شهر که با همکاری شرکت پست و کشتارگاه ها اجرا خواهد شد، خودروهای حامل گوشت مرغ از کشتارگاه تا محل عرضه به صورت هوشمند رصد و رهگیری می شوند. همه فعالیت های زنجیره تولید تا توزیع گوشت مرغ در بستر سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد و عرضه گوشت مرغ در واحدهایی که در این سامانه ثبت نشده اند ممنوع خواهد بود. بر اساس طرح نظام راهبری ساماندهی شبکه توزیع مرغ، زنجیره تولید و توزیع گوشت مرغ از طریق سامانه تجارت و رصد سیستم حمل و نقلی و سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست رهگیری و رصد خواهد شد تا از هر گونه عرضه خارج از شبکه گوشت مرغ پیشگیری شود. همه رانندگان خودروهای حامل گوشت مرغ از شنبه 5 تیر ماه موظفند در مدت 1 هفته نرم افزار رهگیری شرکت پست را در تلفن همراه خود فعال کنند.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم. با قسمت دیگری از برنامه سیری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. صدای ما را از تهران میشنوید. در برنامه امروز سیری در تاریخ معاصر مهمان ارجمند و گرانقدری داریم، جناب آقای دکتر سعید محمدخانی، مهندس نفت و دکترای تاریخ در اقتصاد نفت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سپاسگزارم. مدرک تحصیلیتون کاملا تطابق داره با موضوع برنامه. خیلی خوشحالیم از این بابت و ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین. در ابتدا با هم مروری داشته باشیم بر تاریخچه اکتشاف نفت در ایران.
بله، خیلی متشکرم. عرضم به خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیوی شما که خب ما ایرانی ها یک مواجهه کامل و یک مواجهه دائمی و چند ده ساله با مقوله نفت داریم. به هر حال هر ایرانی که حتی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در مقوله نفت یا در ارتباط با صنعت نفت نباشه و نبوده باشه، بر کنار نیست از شرایطی که در ایران در مورد نفت و صنایع نفت وجود داره. به هر حال ما یکی از کشورهای بسیار مهم نفتخیز منطقه غرب آسیا و خاورمیانه هستیم و به هر حال خیلی خوبه که هر ایرانی اطلاعاتی هرچند عمومی داشته باشه از وضعیت اکتشاف نفت و تاریخچه در واقع تولید این ماده عالی در کشور خودش.
و عوض میخوام، اولین بار چند سال پیش نفت کشف شد در ایران؟
اتفاقا میخواستم به همین موضوع ورود کنم. اختیار دارید. در واقع برای این که حالا به شکل عمومی خدمت شنوندگان عزیز و خدمت خود شما بخوام یک توضیحی رو ارائه داده باشم، لازم میدونم و به نظرم جالب هم میاد که شنوندگان عزیز اطلاع داشته باشن که ماده نفت که حالا به این شکلی که ما امروز میبینیم یکی از مواد بسیار تأثیرگذار و خب یکی از پارامترهای خیلی مهم در نظام بین الملل هست. صدها و حتی هزاران سال پیش از این که به هر حال به شکل صنعتی کشف بشه در نقاط مختلف جهان شناخته شده بوده برای بشر، چشمه‌های نفتی که در مناطق مختلف در همین منطقه خاورمیانه در نقاط مختلفی از کشور ما در جغرافیای سیاسی فعلی ایران مثل مناطق جنوب غربی یا در جاهای دیگه که الان خب جزء ساختار سیاسی ایران نیستن مثل به هر حال مناطق جمهوری آذربایجان فعلی در باکو، اینها واقعا مناطقی بودن که به طور کامل ما در اسناد تاریخی و قدیمی میبینیم که مردمان گذشته و پیشینیان ما با مقوله نفت آشنا بودن، حتی کاربردهایی رو برای اون میشناختن در معابد و ارزم به حضور شما به عنوان یک ماده تقریبا حالا سوختنی یا در بعضی مواقع برای کارهایی مثل اندود کردن و اینها و خب استفاده های دیگه. اما خب بحث ما اینها نیست، بحث ما بحث تاریخ معاصر و قضیه صنعتی شدن کشور ما با اکتشاف نفت هست. قضیه از این قرار هستش که تقریبا در اواخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار یعنی سالهای 1895 تا 1897-98 میلادی که مقارن هست با دو سه سال آخر حکومت ناصرالدین شاه و اوایل حکومت یا سلطنت مظفرالدین شاه قاجار، یک فرد فرانسوی به اسم آقای ژاک ده مورگان که ایشون حالا یک شخصیت چندگانه‌ای داره به عنوان زمینشناس، ولی خب بیشتر خروجی کار شما به عنوان کاشف آثار عتیقه می‌بینیم، یعنی بیشتر به این مسئله می‌پردازه. ایشون یک گزارش فنی خیلی جالبی می‌نویسه از احتمال وجود نفت و سفره‌های نفتی در مناطق جنوب غربی ایران، مثلا در مسجد سلیمان و این مناطق. و این گزارش فنی خودش رو در مجله معادن پاریس چاپ می‌کنه در سال 1900 میلادی. اتفاقی که می‌افته یک فرد معروف که البته تبعی امپراتوری عثمانی هست در اون مقطع، ولی خب با رجال ایران و با سیاسیون ایران ارتباط بسیار مساعد و مناسبی داشته به اسم آقای آنتوان کتابچی خان که حتی اگر ما به صفحات تاریخ مراجعه بکنیم میبینیم در یک مقطعی ریاست گمرکات ایران رو هم در اختیار داشته. ایشون در یک مقطع زمانی خاصی در پاریس هست و به شکل اتفاقی به این گزارش فنی آقای ده مورگان برمیخوره و خب خیلی کنجکاو میشه که صحت و سقم این قضیه رو پیدا بکنه. خودش حتی مراجعه میکنه، میره به منطقه مسجد سلیمان و میبینه که واقعا امکان این قضیه هست. آقای کتابچی‌خان برمیگرده به لندن و سعی میکنه با ارتباطات سیاسی که هم با رجال درباری و در واقع افراد متنفذ درون حکومت در ایران داره و هم با ارتباطاتی که در لندن داره بتونه یک سرمایه گذار رو پیدا بکنه برای اینکه در امر اکتشاف نفت در ایران از او استفاده بکنه. ایشون ارتباطات متعددی میگیره و خب اینها رو من خلاصه میکنم و نهایت قضیه این میشه که یک فرد متمول انگلیسی البته با ملیت اسکاتلندی و خب ساکن لندن به اسم آقای ویلیام ناکس دارسی رو پیدا میکنه و ایشون حاضر میشه سرمایه گذاری بکنه در بحث احتمال وجود نفت و سفره‌های نفتی در مناطق غربی و جنوب غربی کشور ایران. ایشون یک نماینده تام الاختیاری رو میفرسته همراه آقای کتابچی خان و مجموع این حوادث و شرایط که حالا خب یک سیری از جلسات و دیدارها و گفتگوها و بحثها هست با رجال ایران و درباریان و صدر اعظم و افراد مختلف منجر میشه به امضای اولین قرارداد واقعی و مدون نفتی در آسیا، تقریبا در غرب آسیا البته که به اسم قرارداد مشهور دارسی ما میشناسیم. این قرارداد در ماه می 1901 میلادی در دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار امضا میشه بین آقای دارسی و بین دولت ایران. یک قرارداد خیلی معروف هست در 18 ماده که قسمت‌های مختلفی داره، اما سهم الامتیاز و وسعت سرزمینی که در اختیار شرکت قرار داده می‌شده و مسائل مختلفی مثل این. و شرکت از بعد از امضای قرارداد موظف میشه که به هر حال بره جستجو بکنه و مقدمات اولیه کار اکتشاف رو انجام بده. اینها ابتدا در مناطق غربی کشور، جایی که الان تقریبا شهرستان قصر شیرین و اینها هست، در مجاورت مرز ایران و عثمانی در اون مقطع و الان کشور عراق که خب موفقیت آمیز نیست در سالهای اول، و بعد خب انتقال ادوات و تأسیسات شرکت به مناطق جنوب غربی و نهایتاً در سال 1908 میلادی باز هم در ماه می اینها موفق میشن که در منطقه نفتون مسجد سلیمان برای بار اول به شکل واقعی و به شکل صنعتی و به شکل فنی اولین چاه نفتی رو در غرب آسیا حفاری بکنن و به نفت برسن و اولین چاه نفت اصطلاحاً در ایران فوران میکنه و از اون موقع داستان نفت در ایران شروع میشه.
سپاسگزارم از شما، باز هم در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم از شما که ما رو میشنوید. این برنامه برنامه سیری در تاریخ معاصر هست که با حضور مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی به موضوع نفت میپردازیم. از اکتشاف نفت در ایران، اولین اکتشاف، آقای دکتر محمدخانی در بخش قبل توضیح دادن و صحبت کردن، ادامه صحبتاشون رو میشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
بله، همونطور که عرض کردم، خب پس داستان تولید نفت یا در واقع استخراج نفت به شکل صنعتی تقریبا این سیر رو طی کرد در ایران. خب اگر ما به تاریخ نگاه بکنیم میبینیم که مقطع اکتشاف نفت در ایران یکی از سرفصل‌ها و مقاطع خیلی مهم تاریخ کشور ما هست، دقیقاً منطبق و ارتباط مستقیم داره با بحبوحه در واقع جریانات و نهضت مشروطیت ایران. یعنی اتفاقی که میفته یک همزمانی جالبی بین این حادثه بسیار مهم تاریخ معاصر ایران، یعنی اکتشاف صنعتی نفت در خوزستان، و انقلابات مشروطه که به هر حال اقشار مختلف جامعه آن روز ایران، یعنی حالا روشنفکران و روحانیون و تجار و کسبه و اقشار مختلف، به هر حال با توجه به تکانهای اجتماعی و سیاسی که در ساختار کشور به وجود اومده بود، متأثر از جریانات سیاسی بین المللی، به هر حال دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در کشور بودند. این دو همزمانی باعث ایجاد شرایط ویژه‌ای برای کشور ایران شد که خب هم بار مثبت داشت و هم بار منفی. در واقع برای اینکه از حیطه سوال دور نشم، و چون در واقع عنوان اصلی سوال تاریخچه اکتشاف نفت بود، شرکتی که تأسیس میشه از بعد از قرارداد 1901، یعنی بعد از قرارداد دارسی، چون مایلم شنوندگان محترم این رو بدونن که در یکی از بندهای قرارداد به این شکل گنجانده شده بود شرایط، که شرکت دارسی یا همون شرکتی که به هر حال ایشون باید تأسیس بکنه،
سرمایه‌گذار
اصلی قضیه، بله، ایشون تا 2 سال بایستی به نتیجه برسه، وگرنه باید غرامت بده، و یک همچین شرایطی توی قرارداد بود. اینها در ابتدا یک شرکتی رو تأسیس میکنن به اسم شرکت بهره برداری اولیه، و این شرکت موجوده تا زمان اکتشاف. بعد از اینکه به نفت میرسند و در اون چاه شماره 1 دیگه مشخص میشه که بله در این منطقه مسجد سلیمان و نواحی جنوب غربی ایران سفره های عظیم نفت وجود داره، در اون مقطع شرکت اصلی تأسیس میشه، یعنی شرکت نفت ایران و پرشیا، انگلو پرشین کمپانی، که این اسم اولیه شرکت هست تا زمان تغییر اسم بین المللی ایران از پرشیا به ایران. اسم کمپانی در واقع انگلو پرشین کمپانی هست که بعد از اون خب شرکت شروع میکنه به تأسیس انواع و اقسام تأسیسات لازم برای استحصال نفت، حفر چاه‌های جدید، احداث لوله. و خیلی جالبه که تقریبا میشه گفت شاید اولین تأسیسات مدرن صنعتی ایران و زایش صنعتی و تکنولوژیک ایران در این منطقه شکل میگیره. یعنی به سرعت خوزستان تبدیل میشه به یه ناحیه‌ای که راه آهن میاد برای انتقال مثلا مواد نفتی به رودخانه کارون، به رود تنبی در مسجد سلیمان، و بعد استفاده از شرکت‌هایی که از قبل در ایران بودن و امتیازات مثلا کشتیرانی در کارون داشتن، مثل شرکت کشتیرانی لینچ. بله، و در این زمینه شرکت کشتیرانی لینچ یک شرکت خیلی معتبر و مهم و معروفی هست که خب امتیاز کشتیرانی در رود کارون رو از سالهای قبل داشت و یک نقش محوری رو اینجا ایجاد میکنه و ایفا میکنه در زمینه در واقع انتقال نفت تولید شده از چاه‌های جدید حفر شده‌ای که مدام داشتن حفر میشدن در سالهای بعد از 1908. و خب این سالها خیلی سالهای جالبیه. شما میبینید که یک توسعه خیلی سریع در ایجاد و ساخت تسهیلات نفتی، اهم از لوله کشی، حفر چاه‌های جدید، تلمبه خانه، ایستگاه‌های مختلف و و مسائلی که کلن همه ارتباط پیدا می‌کنه با اکتشاف، حفاری و تولید نفت از سفره‌های نفتی واقعا بی پایان مسجد سلیمان در اون مقطع، در واقع سالهای ابتدایی قرن 20.
در واقع شکوفایی صنعتی رخ میده
به طور کامل، همینه. یعنی در واقع انگلستان واقعا مواجهش با این وضعیتی که براش به وجود میاد، میگم حالا در سالهای بعدی یا در توضیحات بعدی هم حتما عرض خواهم کرد و روی این نکته هم حتما توضیحات مبسوطی دوست دارم بگم، که واقعا نوع نگاه هیئت حاکمی بریتانیا از طریق شرکت ایران و پرشیا، شرکت نفت در واقع انگلو پرشین کمپانی، عوض میشه به در واقع ایران و مقوله ایران، و این انقلاب صنعتی که در جنوب ایران، در جنوب غربی ایران و در منطقه خوزستان ایجاد میشه، بدون شک یکی از مهمترین و یکی از پایه‌ای ترین و ریشه‌ای ترین سرفصل های تاریخ معاصر کشور ماست، که علارغم ویترین و وجهه و برونداد صنعتی که داره، واقعا در دل خودش هم در اون مقطع زمانی و هم مخصوصا در دهه های بعد واقعا تولید مسائل اجتماعی و سیاسی بسیار شگرف و تکان دهنده رو در تاریخ معاصر کشور ما باعث میشه.
ممنونم که ما رو میشنوید شنوندگان ارجمند. شما سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید و در این برنامه به اتفاق مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی مروری داریم بر تاریخچه اکتشاف نفت در ایران. آقای دکتر محمدخانی، نگاه مردم اون روز چگونه بود که از اینی که چقدر حالا سرمایه گذاری شده، ماشینالاتی اومده دارن کار میکنن، چه اتفاقی داره میفته؟
بله، اتفاقا سوال شما خیلی سوال جالبی بود. برای اینکه جواب سوالتون رو بدم میخوام به این نکته توجه بدم شما و شنوندگان محترم برنامه رو، که اینکه بعضی از در واقع مواد صنعتی یا تولیدات صنعتی وضعیت تولیدشون خیلی متفاوت میشه با در واقع انواع دیگه از تولیدات صنعتی. مقصود چیه؟ مثلا شما در نظر بگید اگر در یک کشوری مثلا ما تولید پوشاک داشته باشیم یا یک ماده صنعتی یا یک مثلا وسیله صنعتی رو بخوایم تولید بکنیم، میشه گفت تقریبا همه یا اکثر ساختار اقتصادی کشور ناچار از درگیر شدن با اون مقوله صنعتی میشن. به هر حال راه باید ایجاد بشه، بازار مصرف باید ایجاد بشه، بازار تولید باید ایجاد بشه، شبکه ریلی باید گسترش پیدا بکنه، ولی نفت این خصلت رو نداره. یعنی در واقع کشورهایی که نفت خیز هستند مثل کشور ما، مثل مثلا فرض کنید لیبی، مثل نیجریه، مثل الجزایر، مثل ونزوئلا یا هر کشور دیگه‌ای، یک قسمتی، یک گوشه، یک تکه‌ای از مملکت در واقع درگیر اون صنعت نفت هست و معمولا بقیه کشور خیلی درگیر اون صنعت نیستن. چون نفت یک ماده عالیه که از دل زمین بیرون میاد، شما نیاز به بسته‌بندی و به هر حال بازاریابی خاصی براش ندارید به اون معنا که بخواید مثلا مثل یه محصول صنعتی ویژه باش برخورد بکنید، منتقلش میکنید به مواد صادراتی و صادر میکنید. به خاطر همینم در مقطع اکتشاف نفت در همون سالهای ابتدایی قرن 20 که عرض کردم خدمت شما، واقعا مواجهه‌ای که اتفاق افتاد در بین مردم یا در بین سکنه بومی ایران، در بین همون مردم خوزستان بود بیشتر، و این اتفاق به شکل ویژه و استثنایی هم در مورد اونها افتاد. چرا؟ به خاطر اینکه ایران سالهای دهه اول قرن 20 میلادی یک ایرانی هستش که همونطوری که عرض کردم از سالهای قبل از اون دچار التهابات شدید مشروطیت هست. هیئت حاکمه و دربار با گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی درگیره و عملاً کنترل و نظارتی بر در واقع ولایات دوردست نداره. یعنی اون کنترلی که باید بر خوزستان وجود داشته باشه عملاً از طرف حکومت مرکزی وجود نداره. به خاطر همینم شرکتی که تأسیس میشه اونجا هم خواسته و هم ناخواسته به طور مستقیم خودش وارد مناسبات اقتصادی و سیاسی میشه با حکام عمدتاً گریز از مرکز محلی، حتی قراردادهای اقتصادی کاملاً مخفی از دولت مرکزی با اونها منعقد میکنه، از اونها زمین میخره، از اونها زمین اجاره میکنه، حتی شرکت به اسم اونها ثبت و تأسیس میکنه و سالانه برای اونها مقرره ایجاد میکنه که بتونه از نیروی جنگاوری اونها و به هر حال از نیروی عشایری که اونها در اختیار داشتن استفاده بکنه برای حفاظت از تأسیسات نفتی و برای حفظ و حراست به هر حال تأسیساتی که با هزینه گزاف بایستی اونجا نصب میشدن و کار میکردن و به امر تولید نفت مبادرت میکردن. و این قضیه اتفاقا یکی از موارد چالش برانگیز بین شرکت تأسیس شده ایران و پرشیا و دولت ایران میشه در سالهای بعد، خصوصا در مقطع جنگ جهانی اول که در 1914 یعنی حدود 6 سال بعد از اکتشاف شروع شد میشه. به هر حال بله، همونطوری که شما فرمایش کردید و واقعا اشاره درستی بود، ورود نفت به خوزستان و به صفحات جنوب غربی کشور ما یک تکان و یک انقلاب صنعتی و اجتماعی و سیاسی رو در خوزستان و بعدها در کل ایران و در ساختار سیاسی اجتماعی ایران به وجود آورد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمدخانی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، به این برنامه اومدید، استفاده کردیم. ما در اینجا باید با شما خدافظی بکنیم.
خیلی متشکرم از دعوت شما، روز شما بخیر.
متشکرم، خدا نگهدار شما. از حضور شما شنوندگان ارجمندم تا برنامه بعد خدافظی میکنیم و خداوند نگهدارتون باشه.
مصرف کننده. مدیریت انتظارات مشتریان. بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
مجنون بیابان‌ها، افسانه مهجوری است. لیلای من اینک من مجنونه خیابان ها. افسانه مهجوری است. لیلای من اینک من مجنون خیابان ها در بستر مسدودم با شعر غم آلودم آشفته ترین رودم در جاری انسان ها ای بی تو دل تنگم بازی چه توفان ها چشمان توالودم باری که باران ها مجنون بیابان ها افسانه مهجوریست لیلای من اینک من مجنون خیابان ها
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
عزیزان شنونده، اینجا تهران رادیو اقتصاد هست و شما تا لحظات دیگه برنامه چراغ خانه رو میشنوید.
کار اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو چیزی برای اون میداد که برآورد قیمت
برای بچه همون لالایی گفتیم بس همون مثلا خواب برد
چرا بخانه؟
هر جمعی رسیدم گفتم آقا کار نیست کار نیست وقتی که کسب و کارم رو شروع کردم واقعا چقدر کار هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو و به امید مدد خاص تو